بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أيام ولادة بسعادة حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. به ساحت قدسی و ملکوتی قطب عالم امکان آخرین ذخیره الهی حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین عرض تبریک و شاد باش داریم. میلاد مسعود پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام رو و از وجود نازنین امام زمانمون درخواست میکنیم که ایدی ما رو فراموش نکنند و ایدی ما رو از لطف و کرم خودشون رهایی از این بلا و گرفتاری و تعجیل در فرج خودشون از خدا طلب کنند. در ایام هفته مبارک بسیج هستیم، یاد همه شهداء بسیجی رو گرامی میداریم، یاد همه کسانی که در راه اعتلاء انقلاب اسلامی و خدمت رسانی به مردم مسلمان و شیعه و انقلابی ایران اسلامی زحمت ها کشیدن و در عرصه های سخت هر کجا که کار به تنگنا رسید این بسیج و بسیجی ها بودن که در عرصه کارزار مرد میدان نبرد و مرد میدان عمل بودند. تشکر هم میکنیم از همه بسیجیان عزیز و بزرگوار که تو این ایام سخت کرونایی در کنار خیلی از نهادهای انقلابی دیگه، در کنار حوزه های علمیه، طلبه ها و روحانیون پا در عرصه کار و تلاش گذاشتن، از سپاه همیشه غیور و مورد افتخار که تو این ایام خیلی تلاش کرده و با ساماندهی بسیجی ها مساجد مختلف رو به عنوان پایگاه های مبارزه با کرونا قرار داده و محکم ایستادن و در حال تلاشن، تشکر و قدردانی داریم. اما امام حسن عسکری علیه السلام و میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری از زمره امام های خیلی جوان ما هستن. میدونید وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام تو 22 سالگی به امامت رسیدن، 28 سالگی هم که به شهادت رسیدن. مدت امامت امام 6 ساله، از سال 254 هجری تا 260 هجری که میشه آغاز غیبت صغرای امام زمان ارواحنا فدا. دوره زندگی امام حسن عسکری علیه السلام یه دوره خیلی خاصه. از چند جهت این دوره دوره ویژه و خاصه. اولا دوره ایست که شعبه های عقیدتی مختلف هم بین شیعه و هم بین اهل سنت به وجود اومده. خب مردم یه عده اهل علم و دانش شدن، به طب اختلاف دیدگاه هایی وجود داره، دانشمندانی در عرصه عالم وجود دارن، خلفای بنی عباس دشمنی ها دارن با علم اهل بیت از زمان مأمون، بلکه از زمان هارون این قصه شروع شد که کتب عرفان رومی و هندی رو ترجمه به عربی کنن و بین مردم پخش کنن. گاهی وقتا میشد برای ترجمه کردن یک کتابی که فلسفه روم داشت، فلسفه یونان داشت ببخشید، یا عرفان رومی یا هندی داشت، و نه که ترجمه به عربی بشه، حاضر بودن به وزن کتاب طلا بدن. و هدفشون هم این بود که مردم رو مشغول به این علوم کنن که مردم به سمت علوم اهل بیت نرن. خب مجموع این اقدامات انحرافاتی رو در جامعه ایجاد میکنه، خب کار امام رو سخت میکنه. این یک وضعیت و چالش در عصر امام عسکری علیه السلامه. چالش دیگری که میتونیم برای عصر امام عسکری علیه السلام ذکر کنیم، پراکندگی بسیار زیاد شیعه که شیعه تا اقصا نقاط عالم وجود داره و پخش شده. و خب طبیعتا شیعه نیاز به سوال داره، نیاز به رفت و آمد به محضر امام داره. و چالش دیگری که کار رو خیلی سخت‌تر میکنه این که امام حسن عسکری علیه السلام در زمانه ای زندگی میکنن که در حصن و حصار بسیار سخت و شدیدی هستن. استاد ما مرحوم آیت الله و جای آیت اللهی یه وقتی میفرمودن که میشه امامان معصوم علیهم السلام رو به یه دیدگاه به سه قسم تقسیم کنیم، یعنی بگیم سه جور امام داریم. یک، امام حاضر در دسترس مردم، مثلا مثل امیرالمومنین، مثل امام حسن، مثل امام حسین. دو، امام غائب، مثل صاحب الزمان که یه مصداق هم بیشتر نداره. اما سه، امام حاضر دور از دسترس مردم، امامی که حاضره اما در دسترس مردم نیست. دو تا از امامانمون رو میتونیم اینجوری تعبیر کنیم، امام حاضر دور از دسترس مردم. یک، امام موسی بن جعفر علیه السلام، و دو، امام حسن عسکری. این دو امامی بودن که جبر زمانه اونا رو در حد اعلا از مردمشون فاصله داده بود. زندانهای مکرر موسی بن جعفر، حصن و حصار امام عسکری علیه السلام در منزل خودشون، زندانهای متعددی که امام فرستاده شدن، اینا همه باعث شد که شکاف و فاصله‌ای بین امام و مردم بیفته. خب تو این دوره مردم با چیکار کنن؟ از یه طرف انحرافات علمی وجود داره، از یه طرف سوالات فراوان وجود داره، از یک طرف شیعه پراکنده است و از یک طرف امام در حصن و حصارن. رفت و آمد خونه امام هم سخته، یعنی فقط یه بره از زمان، برهای خاصی از زمانه که مثلا تو تبدیل و تحول ها، تو جابجایی حکومت ها، تو جابجایی امارت ها گاهی وقتا میشد که یه اوضاعی مقدار بهتر میشد، یه عده‌ای میتونستن خدمت امام برسن، دوباره اوضاع زندگی امام تلخ و سخت میشد. خب چیکار کنن امام تو این ایام؟ آیا هیچ اقدامی تونستن انجام بدن؟ آیا هیچ کاری پیش برده شد؟ یا تو این دوره شیعه بی امام و تعطیل موند؟ این یه خورده میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم. تقریبا رفقا از بعد زمان امام صادق علیه السلام با تعداد شاگردان زیادی که امام صادق علیه السلام پیدا کردن، یه جریانی آرام آرام شکل گرفت، جریان وکلاء امامان معصوم علیه السلام. یه آدمایی از طرف امام مأمور می‌شدن که شما فلان منطقه‌ای وجوهات مردم رو جمع میکنی، شما فلان منطقه جواب مسئله مردم رو میدی. از امام صادق علیه السلام سوالی پرسید، امام فردا من دوست دارم شما بری تو مسجد بنشینی و برای مردم فتوا بدی، یعنی من اون چی باید به تو یاد میدادم یاد دادم. آروم آروم این قصه شدت گرفت. در زمان موسی بن جعفر چون امام علیه السلام زندان بودن، یه کسانی وکیل امام علیه السلام شدن در بحث وجوهات شرعی. در زمانهای بعد همینطور، مثلا ما یه آدمایی میبینیم که مثلا در قم هستن، نامه نوشت برای امام رضا علیه السلام که آقا من اینجا مورد اذیت و آزارم، برام سخت موندن. امام فرمودن تو بمان. زکریا ابن آدم برای امام رضا علیه السلام نامه نوشت که آقا من قم هستم و بسیار برای من سخت موندن. امام فرمودن که بمان، به برکت خدا عذاب رو از مردم اون منطقه دور میکنه. خب آروم آروم هرچه جلوتر میایم قصه وکالت و نیابت از امام علیه السلام جدیتر میشه، به قسمی که در زمان امام هادی علیه السلام به اوج خودش میرسه. در زمان امام عسکری علیه السلام به نحو تمام و کمال این قصه اتفاق میفته. یعنی نگاه میکنیم اینیم از زمان امام هادی علیه السلام که جریان وکالت از امام خیلی خیلی جدی میشه، در همه مناطق امام، مناطق اصلی که شیعه داره، مناطق کلی و مهم، امام وکیل دارن و نائب دارن. خب جناب عثمان ابن سعید یا همون جناب سمان که بعدها میشه نائب اول امام زمان ارواحنا فدا، با امام ارتباط تنگاتنگ داره، تحت عنوان روغن فروشی هم هست، نه به عنوان مثلا شخصیت عالم اینجوری بین مردم شناخته شده نبود تا بتونه رفت و آمدها داشته باشه منزل امام، و فرزند او جناب محمد ابن عثمان. این دو نفر کسانی هم که خیلی دور و بر امام هستن و با امام ارتباط بیشتری دارن. نایبان و وکلا از طریق این بزرگواران با امام اتصال دارن، و خیلی هم جالبه این که گاهی وقتا از حضرت آقا این جمله شنیده میشه که کار باید تشکیلاتی باشد، رو تشکیلاتی بودن کار حضرت آقا دقت دارن. ما نگاه میکنیم این الهام گرفته از سبک زندگی خود ائمه اطهار علیهم السلام. خب امام علیه السلام وکیلی دارن، وکیلشون جناب محمد ابن عثمانه که مسئول ارتباط گیریه با وکلاه، وکلا با او ارتباط میگیرن، و جالبه که تو بعضی از مناطق همین وکلا خودشون دوباره نمایندگانی تو مناطق خوردتر و ریستر دارن، جوری که کل شیعه به صورت یک زنجیره با امام علیه السلام متصل میشن. و اصلا کسی گمان نکنه که این 6 سال شیعه رها بوده، نه، دقیقا امام زندگی شیعه را رصد میکنن، دقیقا امام علیه السلام زندگی شیعه رو زیر نظر دارن، و رفت و آمدها خونه امام خیلی حساب شده انجام میشه. یه آقایی بود که هفته دو دفعه می اومد منزل امام که حمام منزل امام رو گرم کنه. خب امام چون خیلی تو خونه حبس میشدن، یه حمامی در منزلشون داشتن. این بنده خدا یه روزی امام علیه السلام یه تکه چوب بزرگی الواری دادن دستش، گفتم میخوام این تکه چوب بزرگو ببری خونه فلانی تحویل بدی و برگردی. به حسب این که ایشون کارش همینه، هیزم بیاره آتش روشن کنه ببره، کارش همینه دیگه، کسی به ایشون مشکوک نمیشه که تو مثلا خونه امام اومدی چوبی رو کجا داری میبری. این چوب رو مرد تو مسیر، حالا یه اتفاقی افتاد، به این چوب لطمه و صدمه ای زد، چوب شکست، سوراخ شد، متوجه شد که داخل این چوب رو خالی کردن و تو این چوب جاسازی شده، و نگاه کردید پر از نام است، پر از نامه هایی که مردم خدمت امام علیه السلام نوشتن و امام جوابش رو نوشتن. سری برگشت دم خونه امام، دم خونه امام که وایستاده بود، خادم امام هم وایستاده بود، گفت چرا این کار کردی، برای چی دقت نکردی؟ امام فرمودن چرا یه کاری میکنید که بعد مجبور بشید عذرخواهی کنید، و بهش فهموندن که شما باید مراقبتت رو بیشتر کنی. یعنی گاهی وقتا اینجوری باید نامه نگاری ها میشد، رفت و آمد ها میشد. و یه نکته قشنگی رو من در تاریخ دیدم که امام علیه السلام تو ایام سخت زمانه خودشون فقط شیعه رو به لحاظ فکری و به لحاظ علمی هدایت نمی کنن، بلکه شیعه گاهی وقتا مشکلات اقتصادی داره. یکی اومد محضر امام عسکری علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، من ایام حج مشرف شدم مکه، انشالله با نابودی هم کرونا و هم نابودی وهابیت خداوند تبارک و تعالی حج با معرفت با امام زمان سهم و نصیب روزی همه ماها بکنه انشالله. گفت رفتم حج، آقای به اسم علی ابن جعفر که ادعا داره از شیعیان شماست، تازه از زندان آزاد شده، مبلغ بسیار هنگفتی رو بین یه عده این مردم تقسیم میکرد. آقا خبرشو دارید؟ امام فهمدن بله، ما یه مقداری پول حواله کردیم برای ایشون از همون کمک هایی که امام از مردم میگرفتن، از خیرین میگرفتن، از اون وجوهات شرعی، بهتر اینجوری هم بگیم، نگیم کمک، وجوهات شرعی و نزورات مردم که خدمت امام تقدیم میکردن، آقا ما پول حواله کردیم، اون یه مبلغ کلانی خودش گفت من جور میکنم از جای دیگه، و یه مبلغ از مبلغی که ما حواله کردیم و پس داد، و این مبلغ چند میلیونی رو خودش بین مردم، بین فقراء شیعه تقسیم کرد. یعنی امام مراقب قصه اقتصادی مردم هم بودن، یه یارانی هم داشتن که تو این قصه دست امام بودن، بازوی امام بودن، کمککار امام بودن. وجود نازنین امام علیه السلام تو این دوره یک کار بسیار مهم دیگری رو باید انجام بدن و اون هم اینه که باید مردم رو آروم آروم آماده کنن برای عصر غیبت، برای دورانی که امام دیگه در دسترس نیست. درسته که امام، خود امام عسکری علیه السلام هم خیلی وقتا در دسترس مردم نبودن، ولی مردم آماده کنن برای وقتی که دیگه امیدی هم نیست برای اینکه به این سادگی ها کسی امام را ببیند. مردم عادت داشتن حداقل بزرگانشون رو بفرستن بیان امام رو ببینن، از امام مشافهتن رو در رو سوال بپرسن، جواب بگیرن، برگردن. به خاطر همینه که اینجوری، حالا بعضی مورخین اینجور نقل کردن که امام گاهی وقتا از پشت پرده با بعضی افراد صحبت میکرده، گاهی وقتا ارجاع میدادن برید مثلا پیش فلانی جواب بگیرید، اینجور چیزهای نقل شده. برای چی؟ برای اینکه مردم آماده باشن، مردم آروم آروم عادت کنن که به علما مراجعه کنن، به راویان حدیث مراجعه کنن، به ناقلان حدیث مراجعه کنن. آروم آروم مردم یاد بگیرن یه زمانه ای وجود داره به نام زمانه غیبت، زمانه ای که بسیار تلخ و سخته. خب در میان یاران امام همه یه جور نیستن رفقا. آدمایی که دور بر امام علیه السلام هستن، امام به همشون به یک اندازه توجه نمیکنه، آدمای متفاوتین. آدمای دور بر امام هستن مثل جناب ابو هاشم جعفری رحمت الله علیه. ابو هاشم جعفری آدمی که بارها زندان افتاده به خاطر دوستی و محبتش به امام. این آدم آدمیه که وقتی گرفتاری اقتصادی هم داره امام براش پول میفرستن. آدم آدمی که وقتی تو زندان محموم و مغموم میشه امام نامه میفرستن براش و براش دلداری میدن، میگن تا فلان روزی آزاد میشی. بعضی افرادم بودن که دور بر امام میومدن ولی امام اونا رو از اسرار با خبر نمیکرد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آدمایی بودن در سامر را چندین نوبت گزارشات دیدارشون با امام حسن عسکری علیه السلام در تاریخ موجوده، ولی حتی یک مرتبه هم از وجود امام زمان ما خبردار نشدن، یعنی اصلا نمیدونستن که امام عسکری فرزندشون به دنیا آمده است یا نه اصلا. اما آدمایی بودن که مثلا آقای احمد بن اسحاق قمی از قم بلند شده اومده، از جای دیگه راه دور اومدن و امام زمان رو دیدن، یعنی مشرف شدن خدمت امام زمان خردسال کوچک. خب ما از مجموعه زندگی امام عسکری علیه السلام، از سبک و سیره امام که میدونید امام و حجت خدا سه چیز درباره او حجته. یک قول معصومه، یعنی اون کلامی که میفرماید، کلام امام حجته. دو سیره و روش امام حجته، کاری که امام انجام میده حجته، گاهی وقتا حرف نمیزنه امام، یک اقدامی انجام میده حجته. و یک و سه هم تقریر امام. تقریر معصوم یعنی چه؟ یعنی که یک کسی حرفی رو بزنه و امام تأیید کنن حرف او رو، کس دیگری کار رو انجام داده، کس دیگری حرف زدن، ولی امام تأیید خودشون رو بفهمن. هر ستاش حجته. اجازه بدید از زندگی امام عسکری علیه السلام، از این چند تا مؤلفه خاص زندگی امام عسکری علیه السلام درس بگیریم. اول اینکه عصر عصر غیبت است. امام عسکری علیه السلام همه هم مقامشون این بود که مردم آموزش بدن که در عصر غیبت امام نیست، مراجعه کنید به فقها. رفقا من تأکید میکنم این کلمه رو، نفرمودن فرج او الالعرفا، نفرمودن فرج او الالفلاسفه، با اینکه فلاسفه به جای خودش محترمن، عرفا به جای خودش محترمن، ولی فرمودن فرج او فیها الالروات احادثنا. مردم مراجعه شما به راویان حدیث باشه. راویان حدیث در اصل ما همون فقها هستن، اون کسانی که راوی حدیثن، ناقل حدیثن و حدیث رو فهمیدن، وقت گذاشتن و احادیث اهل بیت رو مورد بررسی قرار دادن، غوامز رو چشیدن و حلش کردن. فقها در اصل سخت غیبت مراجعه ما باید به فقها باشه. و بگذارید یه مقداری صریح عرض کنم، در عصر و زمانه ما در عصر و زمانه ما و انقلاب اسلامی، اون بنیانی که امام رضوان الله تعالی علیه، بنیان علمی، چون بعضی ها تصورشون اینه که مثلا بعضی چیزهایی که امام رضوان الله تعالی علیه گفتن اقتضاعات زمانه و مثلا سلیقه امام، و نه، امام رحمت الله علیه اون بنیانی که در انقلاب گذاشتن، اون چه امام بنیان گذاری کردن و بیان کردن و به عنوان مواضعشون محکم روش ایستادن، همه مبنای علمی دارن. امام یه مبنای علمی دارن درباره ولایت فقیه، درباره ولایت فقیه در عصر سخت غیبت، اون که علم است ولی فقیه است، اون که مورد عنایت ویژه است ولی فقیه است، اون کسی که ما باید دنبال روش باشیم ولی فقیه. ما هرگز ادعای استغفرالله اسمت برای ولی فقیه نمی کنیم. ما که کاسه داغ‌تر از آش نمیشیم. خود ولی فقیه در مواردی میفرماد که آقا من در فلان مسئله، مثلا از آقا درباره قصه جمعیت فرمودن که من در پیشگاه خدا و مردم عذر خواهم. خود حضرت آقا گفتن آقا من همچه جایی باید یه جور دیگری رفتار میکردم، اشتباه کردم. ما قائل نیستیم که ولی فقیه معصوم از خطا و اشتباهه، اما حرف ما اینه اون چه تجربه کردیم اینه، اون چه به چشم اون دیدیم اینه. ائمه اطهار علیهم السلام گفتن در عصر غیبت، در عصر غیبت برید به سمت فقها، و گاهی وقتا هم علم شده اون فقیه خاص رو با اون نشانه ها و علامت ها روایات اهل بیت معین کرده، که حالا یه بحث ولایت فقیه یه بحث ساده پیش پا افتاده ای نیست. ولایت فقیه یک بحث علمی فقهی مفصل بسیار بسیار عمیقه که هم امام رضوان الله تعالی علیه هم سایر بزرگان رو این قصه کار کردن، حرف برای گفتن دارن با مبانی عمیق فقهی و با اتکای به روایات اهل بیت اسلام و طهارت علیه السلام. قصه ولایت فقیه رو جدی بگیریم. تجربه ثابت کرده که هر کجا که ولی فقیه راهی رو نشون داده و خلاف اون عمل شده، لطمه خوردیم و صدمه خوردیم. که نمونه بارز بارزش همین جریانات ارتباطات با خارجی ها و مذاکرات و غیر ذلک، که خب مذاکرات رو خیلی ها خوشبین بودن و گفتن آقا باید اتفاق بیفته انجام بشه، دیدگاه سیاسیشون بود. هرگز هم این حرف، این کلمه هم رو شاید خوب نباشه به کار بگیم که خیانتکاران، علی هرچند که نظر خیلی ها اینه، ما این کلمه رو نمیگیم که خیانتکاران این اقدام ها انجام، این کلمه رو ما نمیگیم. ما اینجوری میگیم آقا اونا دیدگاه سیاسیشون این بود، ولی ولی فقیه متکی به آیات قرآن و روایات اهل بیت، متکی به فقهی که در سینه داشت، گفت این مسیر اشتباهه و خطاست و من خوشبین نیستم و میدونم که این چیزی که شما میخواید اتفاق نمیفته. و دیدی دقیقا طبق اون چه که ولی فقیه فرموده بود همون شد. ما بقیه موارد هم همینه. این که اولین عرض ما. دومین بحث ما این که امام علیه السلام کاری که خواستن انجام بدن تشکیلاتی انجام دادن، از همه مجموعه های فرهنگی، از همه دوستانی که دارن اقدامات فرهنگی انجام بدن، عاجزانه درخواست میکنم کارها رو ببریم تو تشکیلات و تو نظام دقیق، طرح داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، کارها رو همینجوری انجام ندیم. ببخشید یک کلمه رو به کار میبرم، هورتی پورتی کار نکنیم. کار در اسلوب خاص قرار بگیره، مسئول معین بشه، همکارانش، دستیارانش معین بشن، طرحنامه نوشته بشه، راهبرد داشته باشه. این هم یه مطلب که از زندگی امام عسکری علیه السلام و از سیره امام علیه السلام درس میگیریم. و نکته سوم قصه مسائل اقتصادی است. همه گرفتاریم، همه ما تو این عصر و زمانه به خاطر مسائل اقتصادی، حالا ناشی از هر چه هست که بخش مهمش بنا به گفته رهبر بزرگوارمون ناشی از سوء تدبیره و بدی برنامه ریزی است، ایناش مهم نیست. الان به هر حال گرفتار مسائل اقتصادی هست، هم مسائل اقتصادی که به خاطر کرونا
فشار آورده، هم مسائلی که به خاطر برنامه‌ریزی‌های ضعیف اقتصادی به وجود اومده. شما نگاه کن امام علی السلام مردم فقیر و بی‌بضاعت شیعه رو اداره می‌کردن. شیعیانی داشتن که نسبت به این مسئله دغدغه داشتن، خودشون پادر رکاب بودن برای اینکه کمککار امام باشن. حالا که امام دوست دارن این اتفاق بیفته، باشه امام شما پول حواله کردید، باشه من خودم جور میکنم، شما به فقرهای مناطق دیگه مثلا رسیدگی کنید. اینو بگذاریم سرلوحه کارمون و از این قصه الگو بگیریم. تو این زمانه هر کسی ولو بسیار اندک بتونه دست کسی رو بگیره، البته تأکید میکنم با تشکیلات، با برنامه ریزی، با طراحی، بسیار سودمند و ارزشمنده. الان وقت کاره. بله، حضرت آقا فهمدن که در قصه کرونا یک اطلاع رسانی کافی لازمه، یک کمک قصه بهداشتی لازمه و در کنارش فهمدن مسائل اقتصادی هم و معیشت بی بضاعت ها هم فراموش نشه. ممکنه ما نتونیم که مثلا گره های بزرگ رو باز کنیم، بله نمیتونیم، با این وضعیت اقتصادی که خودمون داریم نمیتونیم گره بزرگ رو باز کنیم، اما میتونیم گره های کوچیک رو باز کنیم. میتونیم اون نقطه های خیلی 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 خیلی, خیلی ریز اما مهم را حلش کنیم، کمک کنیم به هم دیگه. تو این قصه کوتاهی نکنیم تا از سیره امام عسکری علیه السلام فاصله نگرفته باشیم ان شاء الله. از این که بزرگواری کردید، مطالب پرنقص و پر عیب من رو با بزرگی و با مهربانی و مهرورزی خودتون استماع کردید، گوش کردید، ممنونتونم. انشاءالله این ایام بر همه ماها مبارک باشه. انشاءالله خدا ولادت امام عسکری علیه السلام رو بر همه ماها پربرکت قرار بده. به امام زمانمون تبریک میگیم، از امام زمانمون درخواست بکنیم که ما رو رها نکنن، برای ما دعا کنند، برای گرفتاری های ما دعا کنند، برای مریضان ما دعا کنند. هرچند که میدونم که آقا و مولای ما مهربانترین مولاهاست و خودش فرمود که انا غیر مهملین لمراعاتکم لا ناسین لذکرکم، من هرگز از مراعات شما غافل نمیشم، من هرگز از دعای برای شما فراموشی بر من عارض نمیشه، فراموشتون نمیکنم، به یادتون هستم، مراعاتتون میکنم. ولی سید و مولای ما، ما خیلی خاص گرفتار شدیم، این گرفتاری کرونا و این همه داغ عزیزان و این همه بیماری و مریضی، ما واقعا تحت فشاریم مولا، کجا پناه ببریم؟ یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به محضر مبارک امام زمانمون عرض سلام و ادب و احترام مجدد داریم و عرض التماس دعا. یه چند کلام هم دعا میکنم، آمین بگید، انشاءالله که آمین شما اثر کنه. اولا که ادب کنیم به محضر مقدس امامزاده جعفر علیه السلام که میهمان محضرشون هستیم و به روح مرحوم امامزاده جعفر علیه السلام که به یه نحوی میتونیم بگیم که بخش مهمی از سادات و سیدای استان یزد اولاد امامزاده جعفر علیه السلام هستن، به یه نحوی شاید بشه بگی که بخش مهمی از شیعه بودن مردم یزد وابسته به وجود این نازنین در یزد بوده. به محضر مبارکشون سلام میکنیم و درود میفرستیم به روح و روانشون و همه علما و خوبان و مؤمنین و مؤمناتی که حول محور این امامزاده بزرگوار مدفونن. یاد میکنیم از شهداء بزرگوار، امام عزیز شهدا، سردار بزرگوار، سردار سلیمانی، همه شهداء بسیج و عزیزانی که تو قصه بسیج و بسیجی بودن، بسیجیوار تو قصه های جنگ و عرصه های سخت اومدن، جان خودشون رو فدا کردن، به همشون عرض سلام و ادب داریم. یاد میکنیم از همه کسانی که تو این ایام به خاطر این بیماری از دنیا رفتن، جان شیرینشون به ملکوت اعلی انشاءالله پرواز کرد، روحشون شاد باشد، از جلسه ما مستفیض باشن. عزیزی که تصویرشون در جلسه ما هست که از عزیزان روزه‌ای و بزرگوارانی که در هیئت مکتب الزهرا هم شرکت میکردن و من مکرر در مکرر در مجالس سید الشهدا این عزیز رو دیده بودم. خدا روح این عزیز رو هم از جلسه ما شاد بگرداند. خدایا از همه ماها این گرد همایی رو قبول بفرما، فرج امام زمانمون رو نزدیک بگردان، رهبر بزرگوارمون در پناه خودت حفظ بفرما، شر دشمنانمون رو به خودشون برگردان. الله به حرمت همه خوبان عالم، به حرمت همه خوبان عالم، روح شهدا و امام عزیز شهدا، ارواح اموات و گذشتگان رو از این گرد همایی ما شاد بفرما. به حرمت همه خوبان عالم هرچه زودتر زیارت حرم باصفای امامین همامین، هادیین عسکریین نصیب و روزی ما بفرما، بلکه زیارت همه اعتاب مقدسه، زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ارباب بی کفنمون با معرفت نصیب و روزی ما بفرما. الله عاقبت امر و عمر همه ما را ختم به خیر و سعادت بفرما. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.